مبتنی بر نوع معیشت دامداری و کشاورزی هست و مردم هرچند به حرف و صنعت خاص نمیپردازن یا بازار پر رونقی ندارن، اما به هر صورت در این تشکیلات اقتصادی یک فضای شهری رو برای خودشون ایجاد کردن که مورد توجه کلاویخو هم هست. و زمانی که این منابع رو در کنار سفرنامه کلاویخو قرار میدیم، قطعا قدمت شهر تهران با توجه به اینکه در مجاورت شهر هم بوده دوچندان میشه و در واقع میتونیم بگیم که همونطور که حضرت علی هم اشاره فرمودین، تهران دیگه روستا نیست یا مناطق روستایی نیست، بلکه به عنوان یک شهر مطرح میشه که مورد توجه بسیار سیاحان قرار میگیره، از جمله کلاویخو که در سفرنامه‌اش هم توضیح داده که حتی ساعت و روزی که وارد شهر تهران میشه و در چه ماهی بوده کاملا بهش میپردازه. و اشاره بسیار به جا و درستی هم حضرت علی داشتین که از معایب شهر تهران که میخواد توضیح بده، عنوان میکنه که این شهر آب و هوای به نسبه گرمی داره. و خود واژه تهران رو اگه بررسی کنیم، تهران از دو واژه ته و ران هستش که به مفهوم منطقه گرم هست، همچنان که بحث سمیرون یا شمیران رو داریم که به مفهوم سرسیر و منطقه سرسیر ازش یاد میشه، که مناطق شمالی تهران رو مجموعه شمیرانات میگفتن، مناطق جنوبیش هم که با همون واژه تهران قدیم به نوعی ازش یاد میشه، که بعدها با توجه به موقعیت جغرافیایی، با توجه به مجاورتش در کنار رشته کوه البرز، به عنوان دارالخلافه یا بعدها پایتخت ایران هم مطرح میشه، که هنوز هم کنوز این جایگاه رو برای خودش حفظ کرده و از موقعیت جغرافیایی مناسب خودش استفاده درستی شده و بهش پرداخته شده. خب سپاسگزارم آقای دکتر، استفاده کردیم از نقطه نظراتی که فرمودین در باب شهر تهران و اینکه کلاویخو به عنوان یک سیاح غربی، به عنوان یک فرد سیاستمدار، دید عمیق نسبت به شهر تهران داشت و از زوایای مختلف این شهر رو معرفی کرده، حدود و ثغورش رو و مناظری که در این شهر وجود داشته بهش پرداخته، که حداقل از شنونده ما به این نکته پرداختن و به این نکته رسیدن که شهر تهران اساس و پایش به دوره صفوی برنمیگرده، بلکه قبل از دوره صفوی و در دوره تیموریان هم از رونق تجاری و اقتصادی مناسبی برخوردار بوده، خصوصا در مسیر راه تجاری غرب شهر قرار گرفته بوده. خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه.
شنوندگان عزیز، در همین جا به پایان برنامه سفرها و نظرها رسیدیم. با امید به اینکه این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد. تا دیگر برنامه، بدرود.
وقتی که باد صبا خورشید بیدار مکنه، برش لطف خدا کبیر گلزار مکنه، اینجه بیر جنده و مردم اینجه خیلی با صفا، همه گیرادی و ایران رمین هون چو شما. عطر چایی زفر و باز همه جار پر مکنه، صدای رادیو ایران مار دور باخ مکنه، آی صدای رادیو ایران مار دور باخ مکنه.
ایران را بشنویم. چه مثل چمران، روایت زندگی یک دانشمند مبارز. مصطفی تصمیم گرفته بود مدت کوتاهی در ایران باشه و زود برگرده. کلی کار داشت و یه عالمه دل مشغولی. همه می دونستن وقتی که تصمیم می گیره کاری بکنه حتما عملی میشه. به همین خاطر کسی گیر نمی داد که ایران بمون. برای آخرین دیدار پیش امام خمینی رفت. دو سه تا از دوستان لبنانیش هم بودن. امام با او صحبت کرد و آخر جلسه مصطفی تصمیم گرفت برای همیشه تو ایران بمونه. از مهندس چمران برادر شهید مصطفی چمران بشنویم.
یادم هست یه ملاقات خصوصی خدمت امام رفت با البته شیخ مهدی شمس الدین نبیه بری و سید حسین حسینی هم بودن و امام بهشون فرمودن که نه، در ایران بمان، اگر انقلاب اسلامی ایران درست بشه پیروزیش، لبنان هم درست میشه دیگه. دکتر چمران بعد از او به لبنان بر نگشت و این کلامی بود که همیشه دکتر روش تکیه میکرد و دقیقا هم دیدیم که این چنین شد.
امروز روز مهمی در تقویم رسمی است. مصطفی چمران، دانشمند و رزمنده ایرانی، در جبهه ها به شهادت رسید.
ای حیات با تو ودا می کنم، با همه زیبایی هایت، با همه مظاهر جلال و جبروت، با همه کوها و آسمانها و دریاها و صحراها، با همه وجود ودا می کنم. با قلبی سوزان و غم‌آلود به سوی خدای خود می روم و از همه چیز چشم می پوشم.
مردی که همه زندگیش رو وقف مبارزه کرده بود، مردی با اخلاق و منش خاص. آیت الله خامنه‌ای در اولین سالگرد شهید چمران سال 1361.
مجاهدت ها و فداکاری ها خیلی زیاده، خیلی ها هستن که از خطر نمی هراسند، اما در جبهه مشتاقانه و عاشقانه حرکت کردن و به خطر فکر نکردن یکی از خصوصیات این مرد مؤمن و مجاهد در راه خدا بود.
زندگی مصطفی چمران دو روش خاص داشت. اول اون که دانش آموز بسیار باهوشی بود، زود رشد کرد و برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و دکترای فیزیک پلاسما گرفت. در دانشگاه تهران دانشجوی درجه یک بود. از برادر شهید بشنوید.
خب این شاگرد او بود و از مهندس بازرگان نمره 22 گرفته بود. مهندس بازرگان هم استاد سختگیری بود. کسی نمره 14 15 16 میگرفت دیگه خیلی خوشحالی میکرد. و او در درس ترمودینامیک از او نمره 22 گرفته بود، یعنی نمره 20 شو داده بود. بعد به علت اینکه جزوه شو دیده بود گفته بود او جزوه ها را میدید. گو این جزبره که دید گرفت کتاب کرد، تا اون موقع کتاب نداشت و توی مقدمش هم که الان هست نوشته که من انقدر این جزبره کامل دیدم که هرچه خوندم که اصلاحش کنم جایی برای اصلاح ندیدم و دیدم این علاوه بر نمره درسشه، بنابراین دو نمره هم به خاطر جزبه میدم.
در کنار کتاب و درس و قلم روحیه عجیبی برای خدمت به اسلام داشت. خیلی زود سیاسی شد چون خانوادش هم سیاسی بودند. برادر شهید از اندرونی خانواده میگه.
اصولا جمعی در مسائل سیاسی حضور و دخالت داشته. یعنی مثلا من روز 30 تیر رو مثال میزنم. 30 تیر سال 1330، خب خونه ما چهارراه سیروس بود. حضرت سید اسماعیل نزدیک بود به سرچشمه و بهارستان. بعد ما یه همه همدیگر رو در سرچشمه و مقابل گلوله های اون موقع بود در تیر و تیراندازی، حتی مادرمون رو با اون هیئت کامل حجاب چادر و پدرمون رو و دیگران رو تک تک یه اونجا یافتیم. تک تک هم رفته بودیم، با هم قرار نگذاشته بودیم. حتی مادرم با پلیس میرفت با پاسبان های اون موقع صحبت کردن که شما چرا برادران ایمانی خودتون رو میکشید؟ میدونید روز 30 تیر یه کشتار بزرگی شد.
آنهایی که با زندگی شهید مصطفی چمران آشنا هستند میدونن که چقدر زود از آمریکا خسته شد و به لبنان رفت تا مبارزه کنه. اونجا دلبسته امام موسی صدر هم شد. یک رفاقت عمیق و در نتیجه یک مبارزه مشترک مؤثر. از زبان خود شهید درباره امام موسی صدر بشنوید.
امام موسی صدر رهبر عالی قدر شیعیان نیز 20 سال پیش از ایران به لبنان رفت و در محیط غرب زده لبنان که زیر سلطه امپریالیسم قرار داشت و شیعیان را عقده حقارت فرو گرفته بود دست به یک مبارزه مکتبی زد. او نیز ایجاد مکتب کرد و بزرگترین حرکت تاریخ را در کشور لبنان پیاده کرد.
یک روز ظهر خیلی ناراحت به سمت دفتر نخست وزیری رفت. شنیده بود میخوان ارتش رو متحول کنن، حتی هواپیماها رو بفروشن. سال 1358 تازه شروع شده بود و انقلاب درگیر مسائل زیادی بود. مستقیم به دفتر نخست وزیر مهندس بازرگان رفت. از زبان برادر شهید بشنوید.
در مورد فروش هواپیماهای F-14 خب وزیر دفاع اون موقع البته بر اساس فضای اون روز که ما آقا با کسی جنگ نداریم یه نامه یا گزارش گردش کار چند صفحه‌ای تهیه کرده بود که این هواپیما هر ساعت اینقدر خرج داره، پروازش اینقدر خرج داره، خب ما برای چی اینا رو میخوام؟ اینا رو بفروشیم. مشتری هم پیدا کرده بودم به ثمن بخش با این قیمت ارزون به پاکستان، اونم با قسطی بفروشن. دکتر چمران که اینو دید خیلی ناراحت شد، آمد پلوی مهندس بازرگان را به شدت اعتراض کرد. حتی من اینو یادمه که باز در یه جلسه دیگری به ایشون گفت اگه نمیخواید اینا رو بدید به ما، ما میریم در لبنان با اسرائیل با اینا می جنگیم. یعنی ببینید با این روحیه. و بعد گفت کی میگه که علیه ما کسی نمی جنگه؟ ما در معرض خطریم، باید ارتشمون و نیروهای مسلحمون به شدت قوی باشه.
وقتی مصطفی چمران در ایران ماندگار شد، هم وزیر دفاع بود و هم معاون نخست وزیر در امور انقلاب. حواسش بود در فضای اون موقع ارتش ایران دوباره بازسازی بشه. سخنرانیش در مجلس شورای اسلامی معروفه. لطفاً بشنوید.
شعار انحلال ارتش از شعارهایی است که ضد انقلاب از روزهای اول مطرح کرده و هنوز هم به دنبال آن است. آیا صحیح است که بهترین رزمندگان را دور بریزیم که احتمالاً یک دهم آنها به دشمن بپیوندند؟ یا بهتر آنها را تحت کنترل خودمون داشته باشیم؟ به خدای بزرگ سوگند می‌خورم، افسرانی هستند در این ارتش که من با کمال جرأت و جسارت در پشت آنها نماز خوانده‌ام و نماز می‌خوانم. بد نیست از یکی از افسران پاک اسمی ببرم به نام سرگرد صیاد شیرازی که هم اکنون به فرماندهی عملیات غرب منصوب شده است و یک سرگرد است. این افسری است که در روزگار گذشته، سال گذشته در سردشت همراه من بود و پاکی و تقوا و ایمان و شجاعت هر چه بخواهید در این افسر بی‌نظیر است. چنین کسانی به فرماندهی گماشته شدند.
بهش گفته بودند باید قائله‌های مناطق مرزی رو حل کنه. هر روز در یک استان و شهری بود و با گروه‌های مخالف گفتگو می‌کرد. قبل از جنگ فهمید که صدام پای خیلی از فتنه هاست. از زبان خودش بشنوید.
به محض پیروزی انقلاب ایران همین رژیم ملعون و کثیف بعثی صدام عده‌ای خود فروخته را در این اردوگاه‌ها تعلیم و تربیت کرد و آنها را با اسلحه و مواد منفجره مسلح نمود و به سوی مرزهای ایران گسیل داشت و همه روز شاهدی که لوله های نفت را در خوزستان و پایگاه های رادار را و شهرها را و راه ها را منفجر می کنند.
دولت موقت روی تلاشهاش خیلی حساب باز کرده بود. واقعا هم کارش رو خیلی خوب بلد بود. از برادر شهید بشنوید.
به خاطر مسائلی که در اختشاشاتی که در نقاط مختلف کشور رخ می داد گفتن خب تو این مسائل تجربه داری، با به عنوان معاون نخست وزیر در امور انقلاب برگزیده شد که اون کارهای اجرایی معمولی نباشه، در این امور باشه، که به این علت هم بود که به آذربایجان غربی و سرو رفت بعد از حادثه سرو که عده‌ای وارد شدند و ژاندارمری رو دو سه نفر رو کشتند و پاسگاه سرو رو تسخیر کردند و خط راهن قطور رو قطع کردند و این رفت اونجا و اون مسئله رو حل کرد آمد. بعد مسئله مریوان بود، بعد مسئله پاوه بود، بعد رفت جنوب در خوزستان مسئله خلق عرب و شلمچه و پل نو و اونجاها بود.
ماجرای قائله پاوه رو همه شنیدند، ورود چمران و بعد پیام امام. از سرهنگ حسینی هم رزم شهید بشنوید.
ما از محاصره پاوه همراه با شهید چمران وارد خاک کردستان شدیم. اطلاعات سیاسی هم که از اونجا داشتیم این بود که عناصری از تمام کشور ایران، حتی ما اون موقع اطلاع داشتیم که حتی از خارج از کشور، عناصری جمع جو شدن، ترکیب از چریک فدایی ها و کمونیست ها و حزب توده و اینا با هم همه دست به یکی کردن، اعلام کردن که در کردستان خودمختاری اعلام کردن، کارت چاپ کردن، هر کی کارت گذرنامه داشته باشه میتونه بره، غیر از اون نمیتونه کسی بره، و یه نیروی به فرماندهی آقای اصغر وصالی، شهید اصغر وصالی خدا رحمتش کنه، یه شیرمرد خوبی بود، نیروی سپاه در پاوه مستقر بود.
بعد که مرحوم شهید چمران آمده بود تهران، تو جلسه که ما بودیم به نخست وزیر وقت گزارش میداد که بین اینها هم یه رابطه عاطفی از قدیم وجود داشت. مرحوم چمران اینجوری گفت تو اون جلسه، گفت وقتی که پیام امام ساعت 2 پخش شد، به مجرد پخش پیام امام، قبل از آنی که هنوز هیچ خبری از حرکت مردم به اونجا برسه، ما احساس کردیم که محاصره کنهو باز شد. میگفت حضور امام و تصمیم امام و پیام امام اونقدر مؤثر بود به صورت برق‌آسا که به مجرد این که پیام امام رسید، کنهو همه چیز برای ما از اون فشارها به پایان رسید. ضد انقلاب روحیه خودشو از دست داد و ما نشاط پیدا کردیم و حمله کردیم و محاصره رو، حلقه محاصره رو شکستیم.
مصطفی ایرانی بود و عاشق هویت ملیش، از طرفی جهان عرب رو هم به خوبی میشناخت. خیلی زود فهمید برخی میخوان بین عرب و عجم اختلاف بندازن. برادر شهید برامون توضیح میدن.
حتی در لغبود، خب در بین کسایی زندگی میکرد که ایرانی نبودن، ولی نمیتونست نام مثلا خلیج فارس رو نگه. حتی با جمال عبدالناصر 2 سال در مصر بود، مهمون او بود، چند بار بحث داشتن سر همین موضوع و سر این موضوع که ملیگرایی شما به جایی نخواهد رسید، این مکتب هست که میتونه نجات بخش ما باشه. و حتی تو سخنرانیهاش میگه، در نواجمه تهران هم میگه، من با جمال عبدالناصر چنین گفتم. دغدغه اصلی او، مکتب او و آزادی کشور بود.
خود شهید بعدها در نماز جمعه این موضوع رو توضیح داد، زمانی که بعثی‌ها تلاش کردند نام خلیج فارس رو تغییر بدن. لطفاً بشنوید.
و خلیج عربی و عربستان و شعارهای ناسیونالیستی دیگری آنچنان در کشورهای عربی نوز می‌گیرد و شدت پیدا می‌کند که اگر کسی خلیج را خلیج فارس می‌نامید، نوکر صهیونیسم و امپریالیسم به شما می‌رفت و به سختی کوبیده می‌شد. در همان روزها این بنده و عده دیگر از دوستان مبارز و معروف شما در مصر به سر می بردیم و در همان روزگار مرحوم جمال عبدالناصر رهبر محبوب و عالی قدر مصر سلطه داشت. ما با این رهبر بزرگ که خدای رحمتش کناد مباحثه مفصلی داشتیم و به او نشان دادیم که این بازی استعمار است
که فکر خلیج عربی و عربستان و شعارهای افراطی ناسیونالیستی را در بین برادران عرب توسعه می‌دهد و عرب را به جان ایرانی و ایرانی را به جان ترک و ترک را به جان عرب می‌اندازد تا از اختلاف این برادران استفاده کند.
جنگ اما همه چیز رو تغییر داد. او دیگه در تهران حالش خوب نبود. تفنگش رو برداشت و به منطقه رفت. هر کاری می کرد تا بتونه نیروها رو آماده نبرد کنه.
من خودم می دیدم RPG رو، شلیک RPG رو که نیروهای ما بلد نبودن، این در لبنان یاد گرفته بود، تعلیم می داد به نیروها. به همون لهجه عربی RPG هم می گفت. ما می گفتیم RPG، اون گفت RPG. چون RPG جزو سلاح‌های سازمانی ما نبود، نداشتیم نه بلد بودیم، او بلد بود. از اونجا یه مقدارم گیر آورده بود، از یک راه‌های تعلیم میداد که اینجوری RPG رو بایستی شلیک کنید. دانشمند فیزیک پلاسمای در درجه عالی در کنار شخصیت یک گروهبان تعلیم دهنده عملیات نظامی، اونم با اون احساسات رقیق، اونم با اون ایمان قوی، با اون سرسختی، ببینید چه ترکیبی میشه.
جنگ تحمیلی براش خیلی مهم بود. هم استاد مبارزه بود و هم آرمانش رو در نبرد با دشمنان انقلاب میدید.
میخواهم به شما بگویم که بین ملت ما و صدام حسین خط خون کشیده شده است و به هیچ وجه من الوجوه میانجیگری را از جانب هیچ طرفی نمیپذیریم. مگر ممکن است که بین ایران و آمریکا میانجیگری کنند؟ مگر ممکن است که بین ایران و اسرائیل واسطه شوند؟ این محال است. خط ما را خط خون تشکیل داده است.
دکتر مصطفی شمران خیلی زود هم به آرزوش رسید. همه را قسم میداد تا شهید بشه و بالاخره شد.
قسم به عشق، قسم به درد، قسم به غم، قسم به تنهایی، قسم به فریاد جنگاوران، قسم به آتش گلوله سوزان جانبازان، قسم به شهادت.
زندگی مصطفی شمران بسیار پیچیده و پر از سواله. همه از خودشون میپرسن چطور این همه ماجرا در زندگیش اتفاق افتاد؟ چطور میشه از زندگی پر نعمت و ناز دل کند و به صحنه نبرد رفت؟ از اون مهمتر میپرسن آیا میشه راه چمران رو رفت؟
این حالا توقعی که ما داریم و این توقع زیادی هم نیست. یعنی اون زمینه‌ای که انسان مشاهده میکنه، این روحیه های پر نشاط شما، این دل های پاک و صاف، این ذهن‌های روشن، این امید رو، این توقع رو به انسان می‌بخشه که فراورده دانشگاه جمهوری اسلامی نه به نحو استثناء، به نحو قاعده چمران‌ها باشن، نه اینکه چمران‌های استثناء باشن. این امید، امید بی جایی نیست.
مقصد که تو باشی پروانه می شوم و پر می کشم به سویت، حتی اگر کوه روی شانه هایم باشد.
دلتنگی جمع قاب دگه وقتی که درم اینم، قصدش از سر دل با تگه وقتی که درم اینم، کنده و کلان آتگه وقتی که درم اینم، حوال به میسامم بخیم با کس نبه لبانه. حوال به میسامن بخیم با کس نبه لبامه حوال برای سامم جامور چرای سامم بیشیری جدل نخویرم تای اسرای سامم بیشیری جدل نخویرم تای اسرای سامم جمال مرزا ماله و نبوسنی و حوال دستر چیان رو نشی علب نشی و حوال صفر مچی که آسمین نانا مهی و حوال حوال بخیم دلتنگهیم با بکش شبامم حوال بخیم دلتنگهیم با بکش شبامم این شبگره با نتکم و اینجی که مساتم رندان و میوان زکم و هیچ که مساتم جانی خقر و نتکم و هیچی که مساتم حوال وره با غم حرم وریم بهار سامم حوال برای سامم جامو چرای سامم بیشیری جدل و خیرم تای اسرای سامم بیشیری جدل و خیرم تای اسرای سامم سامم جامو چرای سامم بیشیری جدل نخوینم تای اسرای سامم بیشیری جدل نخوینم تای اسرای سامم
نام تو نام نامداران
نام جاویده وطن صبح امیده وطن جلو کن در آسمان همچون مهر جاویدان
فست تو بادا نوبهاران
آمد نوبهار تیشان
سبزی سپیدی سرخ گونی
کشور ما کشور ایران بود مسکن شیران و دل ایران بود
مبادا دشمنت را جز زبونی
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم
ایران را بشنویم
ساعت 23 اینجا تهران است صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو ایران